أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية النعم في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر منشأ شک در تکلیف، شک در قدرت باشه، مرحوم نائینی فرمود که یک وقت در خود خطاب تکلیف قدرت اخذ میشه، ازا قدر تفت و زبن ما. اینجا ما کشف نمی کنیم پرفند که قدرت شرط استیفاء ملاک هست، شاید قدرت شرط اتصاف به ملاک باشه. یعنی شخصی که عاجز است اصلا ملاکی از او فوت نمیشه. کسی که قادر بر قیام نزد مهمان نیست، به خاطر اینکه استخوان پایش شکسته است، با همون زبانش خوش آمد میگوید، ملاک تعظیم قیامی از او فوت نمیشه. چون ملاک تعظیم قیامی برای کسی است که قادر بر قیام باشه. اینجا میگن قدرت شرط اتصاف به ملاک. شاید کسی که آب نداره اصلا ملاک نداشته باشه، ملاک ملزم نداشته باشه وضو گرفتن او با آب، چیزی از او فوت نمیشه. او تیمم که میکنه همون ملاک طهارت رو به دست میاره. چون ما این احتمال رو میدیم، مرحوم نائینی فرمود بنابراین ما احراز نمی کنیم از این شخص که شک در قدرت داره ملاک فوت میشه، تا بعد بگیم عقلا معذور نیست مگر احراز بکنه عجزش، شاید اصلا ملاکی فوت نشه. ولیکن اگر خطاب تکلیف در لسان خطاب شرط قدرت عقص نشده بود، ما از باب انصراف خطاب تکلیف به شکل کلی به فرض قدرت آمدیم، خطاب تکلیف رو مقیده به قدرت کردیم، ظهور عرفی خطاب این است که قدرت شرط استیفاء ملاک و از عاجز ملاک فوت میشه. ما مثال میزدیم، میگفتیم یک وقت شما فرض میکنید کسی پا نداره، ملاک کفش پوشیدن ازش فوت نمیشه. ملاک کفش پوشیدن برای کسی که پا داره، یکی پا داره کفش نداره، از او ملاک کفش پوشیدن فوت میشه. ظاهر خطاب تکلیف که مشروط به قدرت نیست اینه که ملاک هست و فوت میشه از شخص عاجز، که انصافا فرمایش متینیه. ظاهر خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست، به حسب غلبه اینکه قدرت شرط استیفاء ملاک هست، ظهور پیدا کرده در اینکه برای عاجز هم ملاک هست و فقط عاجز نمیتواند ملاک را استیفا بکند، و لذا منع دیگران از انجام واجب که موجب عجز اونها میشه جایز نیست. اگر بنا بود قدرت شرط استیفا ملاک نباشه، شرط اتصاف به ملاک باشه، چه اشکال داره من کاری میکنم این آقا عاجز بشه و ملاک در حق او اصلا فعلی نشه. اما استظهار عرف اینه که نه، شما با منع دیگران از انجام واجب تسبیب کردید به فوت ملاک ملزم از اونها. الزام و این تفصیل محقق ناینی رو قبول داریم. مرحوم آقای تبریزی می‌فرمود بالاخره قدرت شرط تکلیفه، شک در قدرت مسابق است با شک در تکلیف، رفع ما لا یعلمون جاری میشه. خب انصافا رفع ما لا یعلمون با توجه به اینکه در ارتکاز عقلا قاعده اشتغال هست در موارد شک در قدرت، انصراف پیدا میکنه از این موارد. حالا آقای حکیم در مستمسک دارن که اصل عقلایی اصالت القدره است، این رو ما تعبیر نمی کنیم، چون اگر من اول وقت قادرم بر انجام واجب ولی اگر الان انجام ندم احتمال میدم عاجز بشم در آخر وقت از انجام واجب، کجا اصل عقلای اصالت القدره است؟ عقلا میگن احتمال معتد به میدی که تا یک ساعت دیگه عاجز بشی از انجام این واجب، فورا این رو انجام بده. پس ما اصل عقلای به نام اصالت القدره داریم، اصالت الاشتغاله در موارد شک در قدرت. اصل اینکه یک سوی
لفظ واجب
ملاک داره ظاهر خطاب یا عقلا؟ ظاهر اصل خطاب این هست،
اصل ملاک داشتن ظاهر خطاب یا عقلا ملاک
داره؟ نه، ظهور خطاب است که مولا غرض دارد، وقتی امر می کند به چیزی مولا غرض دارد و شما اگر عاجز باشید غرض مولا ازتون فوت میشه. ولذا شما اگر عاجز کنید دیگری رو از انجام واجب، حالا یا به عجز تکوینی و الجایی و عجز اکراهی که حدیث رفع مستکر و علی وجوب رو از او بر میدارن، نمیتونید منت بگذاری سر او و سر خدا، خدایا من که کاری نکردم، من موضوع تکلیف رو از این آقا برداشتم، مثل این میمونم که یک مالکی میگه من راضی نیستم از این آب حوض وضو بگیرد مگر کسی که مکره باشد، معذور باشد. من میبینم رفیقم مشکل داره بخواد بره از آبهای دیگر وضو بگیره، تهدیدش میکنم، میگم اگر از این آب وضو نگیری به خاطر اون حرفایی که دیشب میزدی گزارشتو میدم و خلاصه حسابت با کرام الکاتبین. اینم ترسید رفت از این آب وضو گرفت، بعدم گفتم بابا شوخی میکردم، هیچ ایزا هم فرض کنید نشده، اتفاقا خوشحال شد گفت خدا پدرتو بیامرزه، اگر تو این کارو نمی کردی من مجبور بودم مدتها راه برم تا آب پیدا کنم برای وضو، تو یک کاری کردی بغل دستم آب بود وضو گرفتم مشمول رضایت مالک هم شدم، قاسب هم نبودم دیگر، چون مالک گفته بود در فرضی که شخص معذور است مکره است راضی ام به این که از آب حوض وضو بگیرد. هیچ عقلا مرا مؤاخذه نمی کنند، چون مؤاخذه بر ارتکاب حرام که نمیشم، چون تبدیل عنوان غصب غیر غصب شد، مؤاخذه بر ایذای غیرم نمیشم، چون اتفاقا بنده خدا خوشحال شد گفت نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال، نبی مستاقی است برای ولی ماننفی اینطور نیست، ماننفی مثل این که اکراه بر غصب بکنم و با اکراه من غصب عنوانش مبدل نشه به غیر غصب. خب اینجا او مکره است، وضوع او صحیح است با این آب، بلکه مرا مؤاخذه میکنن چرا اکراه کردی این آب رو بر غصب، فعل من مبغوز مولاست،
این کلیف الله نفسا الا وسعا ليس بمثابه تقييد المراد الجدي تكاليف القدرات.
خطاب لا يكلف الله نفسا الا وسعا صلاحیت نداره ظهور خطابی را که فی حد نفس مطلق است، مقید به قدرت نیست. در لسان خطاب در این که قدرت شرط استیفاء ملاک از بین ببره، این ظهور داره که قدرت شرط استیفاء ملاک، ولو بگیم بالفعل ما تکلیف نداریم در فرض عجز به خاطر لا یکلف الله نفسا الا وسعها و امثاله. مطلب امام میفرمایند که شک در تکلیف ما نداریم در موارد شک در قدرت، و الا باید بتونیم براءت جاری کنیم. ما اشکالمون اینه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها خطاب تکلیف رو مقید میکنه به قدرت، پس شک در قدرت منجر میشه به شک در تکلیف. اگر قدرت شرط اتصاف به ملاک باشه و من کاری بکنم که عرفاً دیگه به من قادر نگن، چون المقدور و مل واسطه مقدوران رو در نظر بگیرید، تعجیز نفس ممکنه راف سلب قدرت نکنه، چون ظاهر قدرت قدرت فی حد نفسه هست، با تعجیز خود انسان خودش را تنافی نداره که این فعل مقدور است، المقدور و مل واسطه مقدوران. اما دیگری را من عاجز کنم در موردی که قدرت شرط اتصاف به ملاکه، مشکلی نداره. خب مطلب دوم اینه که در این مثال توزع بالما که من آشد شک که در قدرت داشتیم، چون ما هم استظهارمون اینه که قدرت شرط قدرت در خطاب توزع بالما اخذ نشده، در وجوب تیمم قدرت اخذ شده، همونی که در بحث گفتن ما قبول داریم. حالا مهم نیست، در اینجا ما معتقدیم شک در قدرت بکنیم باید احتیاط بکنیم، ولیکن عرض کردم اگر احراز نمی کنیم وضو با آب گرفتیم وقت باید زمینه تیمم هم بکنیم. مرحوم استاد می فرمود که اگر ما با یه مایم که توارد حالتین درش شده وضو گرفتیم، حالا قدرت بر وضو با آب دیگر داشتیم یا نداشتیم اینجا دیگه مهم نیست، و رجاءً نماز خوندیم، بعد از نماز براءت میتونید جاری کنیم از بقای تکلیف. هرچی با ما میگن آقا شک داری در امتثال، میگیم قاعده اشتغال حکم عقل است دیگه، حکم عقل اقتضایی است. چجور قاعده فراق ورود داشت بر حکم عقل؟ الاشتغال و یقینی اقتضی فراق و یقینی، قاعده فراق میگفت نه دیگه لازم نیست شما احراز کنی امتثال را. اینجا هم براءت از بقای تکلیف جاری میکنیم و این ورود داره بر قاعده اشتغال. در واقع براءت از بقاء تکلیف در موارد شک در امتثال جاری میکرد، البته استصحاب عدم امتثال اگر جاری بشه اون حاکمه بر اصل براءته، اما مثالی ما زدیم که استصحاب عدم امتثال نداریم چون توارد حالتین شده اونا. که ما اینو قبلا بحث کردیم، بعدا هم انشاءالله مطرح خواهیم کرد که هم ارتکاز و عقلا بر لزوم احتیاط است در این موارد شک در امتثال، و هم عرف منصرف میدونه عنوان ما لا یعلمون را از این موردی که تکلیف معلومه شک در امتثالشه. به عرف بگی میگه بابا رفعه ما لا یعلمون چه ربطی به اینجا داره؟ تو میدونی ازت خواستن وضو با آب بگیری و نماز بخونی، نمیدونی وضو با آب گرفتی یا نه. اینجا دلیل براءت ازش منصرفه، هر چند دقت بکنیم شک در بقای تکلیف داریم. از این گذشتیم، قسم اول از شبهه موضوعی تحریمیه پس شد مواردی که خطاب نهی شمولی است و ما شک میکنیم در انطباق عنوان حرام بر این فرد براءت جاری میکنید. اما قسم دوم، مواردی که نهی از صرف الوجود طبیعت میشه، به جوری که اگر یک فرد از طبیعت رو بیاریم دیگه اون خطاب نهی عصیان شده و ساقط هست به عصیان. مثلا مولا میگه که جلوی مردم نام مرا نیاور، هدفش این است که شناسایی نشود مولا. خب اگر این عبد یک بار اسم مولا رو جمع بیاره او شناسایی میشه دیگه، بعد از اون هرچی اسم بیاره یا نیاره مهم نیست. خب مثال فقهیش هم نذر صومه دیگه. شما اگر نذر کردید امروز روزه باشید یک قطره آب بخورید، صرف الوجود ارتکاب مفطر موجب حنس نذره دیگه، بعد از او هر کاری دوست دارید بکنید مشکلی نداره. صاحب کفایه و منتقل اصول فرمودن که اگه شک کنید در یک فردی که مصداق این طبیعت هست یا طبیعت مصداق اون طبیعت نیست، باید احتیاط کنید. چرا؟ برای اینکه مولایی که گفته لا تتکلم، این عبد نمیدونه این فعلش تکلمه یا نه، تأثیری نداره در سعه و زیغه نهی مولا. مولا نه کرده از صرف الوجود طبیعت، فقط این عبد شک میکنه با ارتکاب این فرد مشکوک مبادا من امتثال نکرده باشم نهی از صرف الوجود طبیعت ها. قاعده اشتغال میگه تو ذمت یقینا مشغول به حرمت ایجاد صرف الوجود طبیعت، شک که در امتثال داری باید احتیاط کنی، مگر این که بخوایم استصحاب کنیم ترک صرف الوجود طبیعت را، اون بحث دیگری است. استصحاب کنیم بگیم قبل از این که من با خودم زمزمه بکنم این جمله را که شک دارم این زمزمه من به حدی است که مصداق تکلم هست یا نیست، شاید حدیث نفس باشد، قبل از آن من ترک کرده بودم صرف الوجود تکلم را، استصحاب میگه هنوزم صرف الوجود تکلم را من نقض کردم، من ترک کردم صرف الوجود طبیعت رو، من ترک کردم. نه، شما بعد از این که مرتکب این فرد مشکوک شدید اون وقت استصحاب میکنید، به لحاظ همون زمان بعد هر زمانی که رسید همون زمان استصحاب میکنید که هنوزم تارک صرف الوجود طبیعت هستید. مثلا کسانی که میگن در نماز صرف الوجود، صرف الوجود همراه داشتن اجزای حیوان حرام گوشت مبطل نماز، به نظر امام اینه دیگه، نهی از صرف الوجود، لا تلبس ما لا یکل لحم. یه وقت شما همزمان با این کلاهی که از پشم حیوان حرام گوشت هست، یک پالتوی که معلوم نیست از پشم حیوان حرام گوشت هست یا پشم مصنوعی است پوشیده بودید، بعد اون کلاه رو که یقیناً از پشم حیوان حرام گوشته برداشتید، میخواید نماز بخونید در این پالتو، اینجا اگر براءت جاری میشد از حرمت زمینیه پوشیدن این پالتوی مشکوک خوب بود، صاحب کفایه میگه اگر نهی از صرف الوجود لبس ملائکه الرحم و فصلات باشه براءت جاری نمیشه. تو این مثال استصحابم جاری نمیشه مگر زرنگی بکنی یک لحظه این پالتو رو از خود در بیاری بگی من در این لحظه تارک صرف الوجود طبیعت لبس ملائکه الرحم هستم، بعد دو مرتبه بپوشی بگی استصحاب، میگه هنوزم تارکم. عنوان مرکبه دیگه، نماز بخوانی و تارک لبس ملائکه الرحم باشی. یک آن پالتو رو در بیار، بعد دو مرتبه بپوش فدای سرت. این ثمره عملیه فرمایش مرحوم صاحب کفایه است که آدم وادار به کارایی بکنه که مردم میخندن با آن. خب به نظر ما این اشکال اشکال قوی هست، ولی به یک شرط که بگیم نه یعنی طلب ترک. اگر ما بگیم نه طلب ترک طبیعت است، ترک طبیعت متحد با ترک افراد نیست. یعنی اینطور نیست که به تعداد ترک افراد ما ترک طبیعت داشته باشیم. انتزاع میشه از ترک افراد عنوان بسیط ترک و طبیعت، ولذا اون عنوان انتزاعی ترک و طبیعت بر ما واجب است. او که با کم بودن یا زیاد بودن افراد کم و زیاد نمی شود، ولذا اشکال وارده. اما چون ظاهر دلیل نه زجر ان صرف الوجود طبیعی هست، در مواردی که نهی از صرف الوجود طبیعت هست، نهی ظاهر یعنی زجر از صرف الوجود طبیعی. خب پس متعلق زجر ترک نیست، وجوده. وجود طبیعت هم که متحد است با وجود افراد، یعنی لبس این کلاه یک طبیعت لبس ملائکه الرحم، لبس این پالتو اگر اون هم از پشم حیوان ارانگوش باشه یک وجود دیگری است از طبیعت لبس ملائکه الرحم. و اگر این دو فرد از طبیعت لبس ملائکه الرحم باشند زجر به هر دو میخوره، منتها زجر واحده. با زجر انحلالی فرق میکنه، زجر از کذب یا زجر از شرب خمر زجر انحلالیه. یعنی هر فردی از شرب خمر یک زجر مستقل داره، هر فردی از کذب یک زجر مستقل داره. اما کسی که میگه نهی از لبس ملائکه الرحم و نهی از صرف الوجود اون مبنا، یعنی مبنای امامه، یا تو نظر، نظر صوم، نهی و زجر از اکل و شرب زجر از صرف الوجوده، به جوری که اگر یک بار مرتکب اکل بشی دیگه این نهی ساقط میشه، دیگه بعد از اون هر چی میخوای بخوری مهم نیست. خب متعلق زجر چیه؟ طبیعت، طبیعت لبس ملائکه الرحم، طبیعت اکل. اگر ما دو فرد از اکل داریم دو تا طبیعت اکل داریم، سه تا فرد از اکل داریم سه تا طبیعت اکل داریم، ولذا همه اینها متعلق زجر واحدن، زجر وحدانی است. متعلقش چون صرف الوجود طبیعت و صرف الوجود طبیعت متحد است با افراد، ولذا میتونیم بگیم هر فردی یک زجر ضمنی دارد.
شما در اجتماع رو نهی در جا که عبادت باشه گفتید صرف الوجود، حتی بعد از تحقق هم این افراد نیست، افراد اصلاح
ما یک صرف الوجودی داریم در امر، میگه ای توضع بالما، خب معلومه وضو با این آب معدنی مصداق واجب است، نه خود واجب، چون امر به صرف الوجود طبیعت یقتضی ایجاد فرد ما، ولی نهی از صرف الوجود طبیعت یقتضی ترک جمیع الافراد. زجر از صرف الوجود طبیعت اقتضا میکنه که ترک بکنیم جمیع افراد را، فرق میکنه با بعث به صرف الوجود طبیعت، اونجا اقتضا میکنه ایجاد فرد ما را، یک فرد را ایجاد کنیم، ولی این فردی که ما ایجاد کردیم مصداق واجبه. اما در زجر از صرف الوجود طبیعت ما این فرد رو ترک میکنیم، اون فرد رو ترک میکنیم، همه اینا متعلق زجر، باید همه اینا رو ترک کنیم تا صرف الوجود طبیعت محقق نشه. اجازه بفرمایید، اصلا اگر شما دو فرد از طبیعت داری زجر شدی از ایجاد این فرد و آن فرد، اگر سومی هم فرد طبیعت زد شدی از این فرد و این فرد و این فرد، توسعه پیدا میکنه زجر زمینی به زیاد شدن و توسعه افراد طبیعت، ولذا شک بکنی که این آب دهانت رو که قورت میدی در صوم آیا مشتمل بر غذا هست یا غذا نیست. خب شما براعت جاری میکنی از زجر زمینی از این کارت، چون نمیدونی این کارت مصداق اصل است یا نیست، یا اون پالتو رو که میپوشی در نماز براعت جاری میکنی از زجر زمینی از لبس این پالتو، چون مشکوکی که از اجزای حیوان حرام گوشت هست یا نیست. بله، اگر ما بگیم متعلق نهی از صرف الوجود طبیعت اول وجود طبیعی است که در منتقل اصول اینو انتخاب کرده، کار مشکل میشه. یعنی ما چه بگیم؟ نه، طلب ترک صرف الوجود طبیعته کارمون مشکل میشه، چون ترک طبیعی منتزع است از ترک افراد، یعنی عدم الطبیعه مساویه با عدم الافراد نیست، مسبب است از عدم الافراد. ولذا شما وقتی که علم داری که فرد قصیر پشه در خانه نیست، استصحاب هم میکنی عدم فرد طویل را، استصحاب میکنی فیلم از اول در خانه نبود انشاءالله الان نیست، پس حیوان در خانه نیست، صرف الوجود حیوان در خانه نیست، میشه اصله مثبت، چون انتفاع حیوان فدار مسبب است از انتفاع فرد قصیر که بالوجدان منتفی است و انتفاع فرد طبیعی که بالاستصحاب منتفی است، عین اینا فینا نیست. اگر گفت اذن عدم الحیوان فدار به نام صرف الوجود، اذا لم یکن حیوان فدار به نام صرف الوجود، این مسبب در بحث استصحاب هم مطرح شده. ولذا اگر شما بیایید بگید متعلق نه ترک و طبیعه است و نه یعنی طلب و ترک طبیعه، ترک و طبیعه منتزع است از عدم افراد، ولذا عدم افراد مثلا متعلق حکم نیست، مثل سبب تولیدی که عرض میکردیم، حالت سبب و مسبب اینجا باید مثل صاحب کفای قاعده اشتغال جاری کنیم، اگه شک داریم که این فرد طبیعت است یا نه، پس شک میکنیم با آوردن آن عدم و طبیعه که از ما خواسته شده است محقق میشه این عدم و طبیعه یا نه، شک میکنیم، قاعده اشتغال میگه که باید احراز کنی عدم و طبیعه محقق شده، ولی با استصحاب حالت سابقه عدم و طبیعه. و همینطور اگر ما بگیم نه زجره، ولی متعلق زجر در صرف الوجود طبیعت اول وجود طبیعت، عنوان اول وجود طبیعت که در منتقل اصول گفتن، بازم قاعده اشتغال جاری است. حالا ادعای منتقل اصول اینه، ما عرض میکنیم که به نظر ما اگه دقت کنیم متعلق زجر و نهی اول وجود طبیعه هم باشه، ولو ما شک داریم در انطباق عنوان اول و طبیعه بر این فرد مشکوب و بر اون فرد متعقن بعد از ایجاد این فرد مشکوب، اما اگر نباشد یک علم اجمالی که ما درست میکنیم، اونو شما مطرح نکردی، در منطقه لسون مطرح نکردن علم اجمالی، اگر نباشن این علم اجمالی بازم به نظر ما براعت جاری، چون معنای نهی از اول وجود طبیعه اینه که کل ما کان اول وجود طبیعت لبس مالک الوما فهو حرامون. شک میکنیم در انطباق عنوان اول وجود طبیعه بر این فرد، شک میکنیم دیگر. مثلا این عبد نمیدونه این زمزمه ای که میکنه نشده بود از اول وجود تکلم، آیا عنوان اول وجود تکلم بر او صادق است یا نه، برایت جاری میکنه. پس اینم مشکل نداره، فقط مشکلی که به وجود میاره، خوب گوش بدید، مواجه میکنه ما رو با یک علم اجمالی وحشتناک، میاد میگه شما میگید متعلق نهی اول وجود طبیعه است، میگیم ما که نمیگیم ولی در منطقه الاصول اینجور فرمودن، میگه من کار ندارم کی گفته، اما با این حرفی که زدید یک چاله کندید که نمیتونید اون چاله رو پر کنید، چون علم اجمالی تشکیل میشه. یا این زمزمه اول تکلم است، پس این حرام است، یا اون تکلم قطعی که آواز بخونی بعد از این زمزمه کردن، او مصداق اول تکلم است، پس او حرام است، یا این زمزمه ای که الان میکنی، مولا گفت نهی میکنم از صرف الوجود تکلم، گفتید معناش اینه که زجر میکنم از اولین تکلم، یا این زمزمه ای که الان میکنی اول تکلم است، یا اگر نه این تکلم نیست، حدیث نفسه، صدایت را کسی نمیشنود، این تکلم نیست، پس بعد از این زمزمه اون آوازی که خواهی خواند اون اول تکلم، علم اجمالی تشکیل میشه، یا این حرامه یا اون حرامه دیگه. مثل علم اجمالی داری، یا این آب شیرین حرام خوردنش یا اون آب شور، و بگی دایی ندارم آب شور رو بخورم، ما کار به دایی تو نداریم که. پس اینه که شارع اصل براعت جاری کنه از این و اون، تعارض میکنه و بعد احتیاط کرد. آها، ممکنه شما بگید که آقا این چاهی مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی، این علم اجمالی که تو درست کردی خودت هم میفتید تو این چاله، چون شما مگه نمیگی زجر از صرف الوجود طبیعت، شما مشکل پیدا میکنی، چون یا این صرف الوجود طبیعت است، این زمزمه، پس این حرام است، و اگر این حرام باشد صرف الوجود لا یتسنا و لا یتکرر، دیگه اون آواز بعدی مصداق صرف الوجود تکلم نیست، یا این حرام است پس اون آواز بعدی حرام نیست، یا این حرام نیست پس اون آواز بعدی حرامه. میگیم ها، فرق میکنه، ما میگیم نهی از صرف الوجود که میشی، هم این فرد اگر فی علم الله تکلمه، همون فرد دوم متعلق زجره، نه نه نه، صرف الوجود، صرف الوجود طبیعت، زجر واحد شدید از طبیعت و هر دو طبیعت، هر دو طبیعت. آقا یه لحظه اجازه بدید، هر دو طبیعت. میخواید مثال بزنم روشن بشه؟ شما در اقل و اکثر ارتباطی نمیدونید آیا بر شما واجب است به نحو وجوب واحد امساک از ساعت 5 تا ساعت 6 بعد از ظهر، 5 صبح تا 6 بعد از ظهر، یا از ساعت 5 و نیم تا 6 بعد از ظهر؟ درسته؟ حالا فرض کنید شعبه حکمی لیالی مقبر است، اقل و اکثر دیگه. آیا کسی تا حالا الا یوم نهازا اومده اشکال کنه که آقا براءت جاری نکنید از وجوب امساک در ساعت 5 تا 5 و نیم؟ اقل و اکثر دیگه. من نمیدونم صوم واجبه بر من از ساعت 5 و نیم تا 6 بعد از ظهر یا از ساعت 5 صبح تا 6 بعد از ظهر. 5 تا 6 بعد از ظهر میشه اکثر، 5 و نیم تا 6 بعد از ظهر میشه اقل. آیا کسی توهم کرده که براءت از اکثر جاری نکنی؟ یا چون براءت از اکثر معارضه میکنه با براءت از وجوب اقل بعد از سحری خوردن بین ساعت 5 تا 5 و نیم. چون اگر من سحری بخورم بین 5 تا 5 و نیم و فی علم الله بعد از اذان صبح باشه، یه روزم باطل شده دیگه، یه امساک بر من واجب نیست در اون صوم منظور. حالا مثال میزنیم، هیچ کی اینو نمیگه. چرا؟ ولی که بابا در اقل و اکثر، اقل منجز متنجز به تفضیله، ولو شما با ترک اعتیاد در اکثر در اول وقت یا عاجز میشه از ترک اعتیاد، چون اون نیم ساعت اگه سحری بخوری دیگه واقعا که دیگه نمیتونی اعتیاد کنی دیگه، فقط میتونی اقل رو بیاری. نگو آقا من براءت جاری میکنم از وجوب اقل بعد از ارتکاب اون مشکوک الافطار، مشکوک المبتلیه، این براءت تعارض میکنه با براءت از وجوب امساک در ساعت 5 تا 5. نه اینو نگو، برای اینکه وجوب امساک از 5 و نیم تا 6 که قدر متعقن، این اقل ذات اقل در اقل و اکثر ارتباطی منجز به تفصیله، معنا نداره از اون براءت جاری بشه. تأمل بفرمایید ان شاء الله بقیه مطالب روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.